بسم الله الرحمن الرحیم. فروش عین مستأجر صوری داشت که بعضی از اون صور گذشت. صورت اولای بود که مؤجر عینی را که به کسی اجاره داده بود به یک شخص دیگر فروخت. صورت دوم این بود که مؤجر این عین مستأجر را به خود مستأجر فروخت که مشتری به مستأجر یکیست. نوعاً در صورت اولا فتوا به صحت بیع و اجاره دادن، ولی در صورت ثانیه احتمال انفساخ اجاره هست و اصلش هم از ارشاد الاذهان مرحوم علامه حلی رضوان الله بود. وجوهی برای بطلان اجاره ذکر شد که دو وجهش از جامع المقاصد بود و یک وجهش از محق اردبیلی که نوع این وجوه پاسخ داده شد. راه طبیعیش این است که اون چهار دلیلی که در صدر بحث مطرح شد بازنگری بشود، ببینیم اون ادله شامل مقام خواهد شد یا نه. دلیل اول اجماع بود که اصلا در این مسئله حجیت نداشت، برای اینکه یا مظنون المدرک بود یا محتمل المدرک. دلیل دوم استصحاب بود که با بودن روایات و امارات ظاهرا جا برای اون است و اصحاب هم استصحاب را در اینجا خیلی تکیه قرار داد. سوم نصوص مسئله است که نصوص باب اگر مقام را شامل بشود دیگر نیازی به مراحل بعدی نیست. چهارم قواعد عامه. عمده دلیل سوم و چهارم است. روایات باب قسمت مهمش این بود که لا ینقضول بیعو عل اجارت ولا سکنا. این را امام هفتم از امام ششم از جدشون امام پنجم سلام الله علیهم اجمعین نقل کردن که حضرت ابی ابراهیم فرمود سمعت و ابی که قال ابو جعفر علیه السلام. امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود لا ینقض بیع الدار علی اجارت ولا سکنا. این اصل کلیست. این در محدوده سؤال سائل نیست. جواب سؤال سائل را قبلا حضرت بیان فرمود، چون که سائل اصلا در محور اجاره سؤالی نداشت. سؤال سائل در محور سکنا بود. سؤالی که رجلون جعل دارن سکنال رجل. بعد از اینکه حضرت ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه جواب داد که این سکنا به صحتش باقی است، چیزی را که سائل اصلا سؤال نکرده بود از امام پنجم سلام الله علیه نقل کرد به عنوان لا ینقض بیع الدار علی اجارت ولا سکنا. قهرن این محور دارای اطلاق است، هم شامل اون صورتی می شود که مستأجر غیر از مشتری است که صورت اولا بود، هم شامل صورت ثانی می شود که محل بحث است که مستأجر همون مشتری است، چون لا ینقض بیع الدار علی اجارت ولا سکن. این اطلاق دارد. گاهی ممکن است گفته شود که اون جایی که مستأجر همون مشتری باشد و مشتری همون مستأجر، این فی غایت ندرت است. کم است که مشتری همون خانه‌ای را که اجاره دارد بخرد یا مستأجر همون را که اجاره دارد بخرد. و چون این فرد نادر است، مطلق از فرد نادر منصرف است، متوجه به افراد غیر نادر است. این ممکنه توهم بشود و قهرن اطلاق نخواهد داشت. جواب این شبهه آن است که مطلق را نمی شود بر فرد نادر حمل کرد. این درست است، اما مطلق شامل فرد نادر هم می شود و بین هما فرق عظیم که حافل اصول. ما اگر بخواهیم مطلق را بر فرد نادر حمل بکنیم، این رو قانون محاوره و تفاهم خلاف است. ولی اگر مطلق را به اطلاقه ابقا کنیم که شامل فرد نادر هم می شود محذوری ندارد. این لا ینقضوا بیع الدار الاجارت ولا السکنا چون جواب سوال نبود بعد از جواب یه اصل کلی را حضرت بیان فرمود، این نه مخصوص مورد سوال است و نه از مورد نادر منصرف است. آری اگر بخواهیم این مطلق را بر مورد نادر هم بکنیم البته خلاف محاوره است، ولی مطلق همونطوری که مورد شایع را شامل می شود مورد نادر را هم مشمول قرار می دهد. پس لا ینقضوا بیع الدار الاجارت ولا السکنا از نظر نصاب روایی مشکلی نیست، سندن تام به دلالت مطلق. و به همین اطلاق در بحث بعد هم استدلال خواهد شد انشاءالله. میماند قواعد عامه. ادله عامه این بود که چون هیچ تزاحمی بین بیع و اجاره نیست تا اینکه احدهما یا کلیهما باطل باشد، و اون چیزا که مرحوم جامع المقاصد بیان کردن که جمع بین عوض و معوض است، این محذور هم برطرف شد. گاهی در جواب جامع المقاصد این چنین گفته می شود که اگر محذور جمع بین عوض و معوض است، چرا ما ملتزم بشویم به بطلان اجاره، ملتزم بشویم به بطلان البیع؟ چون محذور جمع بین عوض و معوض به بطلان عهدهما برطرف خواهد شد، خواه به بطلان بی خواه به بطلان اجاره. اینجا جواب این توهم آن است که هر جا محذور متوجه اونجا شد، اون مذهب به محذور را باید برطرف کرد نه بیگان را. ما وقتی در این جمع بین بیع و اجاره تحلیل میکنیم، میبینیم مذهب به جمع عوض و معوض بیع نیست، خصوص اجاره است. باید خصوص اجاره را باطل دانست، نه احدهما را یا نه خصوص بیع را. بیان و ذالک این است که منفعت در بیع اصلا جزء عوضه نیست، یعنی تمام و سمن در مقابل ذات المبیع است، نه مبیع به علاوه منفعت، مبیعی که منفعت دارد نه مبیع به علاوه منفعت. لذا در بحث های گذشته که اگر مشتری بفهمد که این عین در اجاره مستأجر است و جاهل باشد خیار دارد، هیچ کس فتوا نداد که خیار تبعوض صفقه دارد. سرش آن است که مشتری تمام سمن را در مقابل ذات المبیع میدهد، نه ذات المبیع و منفعت که جز باشد. پس تمام سمن در مقابل ذات المبیع است و ذات المبی در مقابل تمام سمن است. منتها چون در افزایش یا کاهش قیمت منفعت دخیل است، مشتری اگر بفهمد این عین مسلوب المنفعه است بل اجاره و امثال ذلک، خیار دارد کمامر. پس در مذهب بی محذور جمع عوض و معوض نیست. اما در مرکز اجاره میبینیم مستأجر که مشتری است و مشتری که مستأجر است، منفعتی را که مالک است در مقابل همین منفعت دارد مال اجاره میپردازد. منفعت ملک اوست، در مقابل ملک خود دارد مال اجاره را عوضاً میپردازد. اینجاست که محذور جمع بین عوض و معوض است. وگرنه ما قائل بشویم به بطلان بیع در خارج دعوا حل می شود، اما راه فقهی نیست. راه فقهی آنه که اونجا که محذور از اونجا نشأت گرفت اونجا را درمان کرد، نه جای دیگر را. لذا فقها فتواشون بر این محور دور می زد که اگر بطلانی هست متوجه اجاره است، نه احدهما یلا علی تعیین، نه تخیرن، نه خصوص بی، بلکه خصوص اجاره. با اونجا هم ثابت شد که محذور نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر سخن مرحوم محقق ثانی بود درباره ملک اما، که اگر عمه ای که ملک کسی است، عمه ای که با او ازدواج کرد، اگر او را بخرد، نکاح سابق با ملک یمین جمع نمی شود. با نکاح مالک منفعت عمه بو، با ملک یمین مالک جرم رقبه عمه است و جمعشون میسر نیست، لذا اون نکاح باطل می شود و ملک باقی است. فکذا فی المقام. بله، البته این دیشب بحث شد، آیاتش هم خونده شد و اینکه این تفصیل قاطع شرکت است یا نه البته دیشب بحث شد. حالا در تتمیم بحثی دیشب عرض میکنیم در خصوص این نکاح که محقق جامع الواسط فرمود اگر چنون که عمه مزوجه را کسی بخرد اون ازدواج باطل میشود، ملک رقبه میماند. اونجا جواب دادن به این که ما دلیل خاص داریم. دلیل خاص هم همین آیه سوره مؤمنون است که دیشب قرائت شد. مرحوم محمد حسین و دیگران هم این جواب را پذیرفتن و راهشون هم این بود، گفتن به این که مؤمنون کسانی هستند که حافظون لفروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، و این او که برای تفصیل است، تفصیل قاطع شرکت است. جوابی هم عرض شد در تتمه اون جواب گفته می شود که این او که گفتند برای تفصیلت و تفصیل قاطع شرکت است، یعنی ازدواج غیر از ملک یمین است، ملک یمین غیر از ازدواج است، نه با هم جمع نمی شود. تفصیل که قاطع شرکت است، نه مانع جمع است. یعنی اینا دوتا عنوانن، دو چیزن، گاهی با هم جمع می شود، گاهی با هم جمع نمی شود. با هم جمع شدنشون دلیل میخواد، با هم جمع نشدنشون دلیل میخواد. اینکه گفتن ات تفصیل و قاطع اون لشرکه، یعنی جامعی ندارن، دو تا نوعن، دو چیزن، اما با هم سازگارن یا ناسازگار، این نه در سخنان محقق ثانی است، نه در جوابی که برای آشفان دسین و من احتضا حذفه وارد است. بین ات تفصیل و قاطع اون لشرکه و بین منع جمع یه خلطی شده است. این که گفتن تفصیل قاطع اون در شرکه حق اون لاره بیفی، ظاهر کلام این است که اینا دو چیزن، دو نوعن، از یک سنخ نیستن و از هم جدا، اما با هم جمع میشون یک جا یا جمع نمیشون، مثل این که بیع و اجاره دو چیز است، گاهی با هم جمع میشود، گاهی هم جمع نمیشود. او رو دیشب جواب داده شد به این که چون تفکیک پذیر هست بنابراین جا برای توارد نیست. این فرمایش محقق اردبیلی هم دیشب مبسوطاً بحث شد و جواب داده شد. میماند مطلب دیگر و این است که ای کاش در فرمایش محقق جامع واسط که ایشون فرمود نکاح عمه با بیعش جمع نمی شود روایت رو ارائه می داد، یا این آیون که در جواب گفتن به این که اونجا به دلیل خاص ثابت شد روایت رو عرضه می کردن تا معلوم بشود چرا نکاح عمه با خرید عمه جمع نمی شود. سرش این است که در مسئله عبد و عمه یه تعبدات مخصوصی است که نمی شود از اونجا به جای دیگر سرایت کرد. یکی از اون احکام خاصی تعبدی اما و عبید آن است که اگر مالک عمه این عمه را به عقد کسی در بیاورد، طلاق این عمه و طلاق این نکاح به بیع اوست. اگر او را فروخت، چون زمام نکاح عمه به دست مولاست، اگر مولا عمه را فروخت، خواه به زوجش خواه به دیگری، این بیع او به منزلت طلاق است، تعبد. لذا فقها گفتن به این که اگر کسی عمه ای را ازدواج کرد بعد اون عمه را خرید، اون نکاح باطل می شود، فقط ملک یمین بماند. این نه برای آن تحلیل عقلی است که نکاح ملک منفعت است و ملک رغبه، ملک الیمین ملک الرغبت و المنفعت است و ناقص بعد از استکمال به کامل تبدیل می شود. دیگر سخنی از ناقص نیست. این حرفها نیست که جامع مقاصد بیان کرده. از قبیل چون که صد آید نود هم پیش ماست نیست. اگر صد آمد، البته نود در کنار صد نیست، 90 اصلا نیست، یک عدد است به نام 100، ولی مقام از اون قبیل نیست که رو قواعد عقلی باشد، رو قواعد عامه اعتبار و عقلایی باشد که بگویند چون نکاح ملک منفعت است، ملک یمین ملک رغبه و منفعت است. وقتی ملک کل یمین آمد، اون ناقص استکمال میپذیرد، تبدیل میشود به ملک و رقبه. بعد اونجا یک اعتباری را استنباط بکنیم که بشود یک دلیل مستنبط نمنسوس، بعد هم سرایت بدیم به مقام بیع و اجاره. این مستقیماً یک قیاس مستنبط العله مع الفارق است. بنابراین در این اعتبارات بهتر از هر چیزی همون اونس با خود روایات است. اگر جناب محقق ثانی متن روایت رو در نظر شریفشون می داشتن، دیگه اون وجه اعتبار رو ذکر نمی کردن. و اگر بزرگانی که در نقد فرمایش جهان مقاصد اون بیانات داشتن، اون روایت رو ملاحظه می فرمودن، دیگه به مسئله زوال ناقص اندل استکمال به تبدلی به کامل از این حرفا هیچ نمی‌فر بودن. تعبدن بیع عمه به منزله طلاق است. این نه برای آن است که ناقص با کامل جمع نمی‌شود. روایات فراوانی در این زمینه است که بعضی از اون روایات مربوط به خصوص مسئله است. در وسائل کتاب و نکاح، ابواب نکاح عبید و اما، باب 46 این است: باب ان زوج الجاریه اذا اشتراها بطل العقد. اگر کنیزی را شوهرش از مولایش بخرد، اون ازدواج باطل خواهد بود. چرا؟ چون فروش کنیز به منزله طلاق اوست و زمام طلاق عمه همونطوری که زمام تزویجش به ید مولاست، زمام طلاقش هم به ید مولاست. و فروع فراوانی در ابواب گوناگون هست که بعضی از اون فروع در خصوص این باب هست. باب 46 از ابواب نکاح العبید و الاماء، کتاب نکاح وسائل. باب ان زوج الجاریه اذا اشتراها بطل العقد و حلت له بالملک و ان اشترا بعضها بطل العقد و حرمت علی حتی یشتری الباقی. فرع دومی که عنوان این باب است این است که اگر عمه ای مشترک بود بین دو مولا که هر دو سهمی داشتن در این عمه، این دو مولا این عمه را به زوجیت یک شخص ثالث در آوردن، اون شخص ثالث شده شوهر و این عمه شده همسر او، اگر اون شخص ثالث سهم عهد و شریکین را بخرد، چون خرید و فروش عمه به منزلت طلاق است و طلا تبعیض بردار نیست، این عمه بر این مرد حرام است. چرا؟ برای اینکه دو چیز مایه حلیت بود، ها والحافظون فروجهم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، على ازواجهم رخت بربست لان بیعها طلاقها، او ما ملکت ایمانهم نیامده چون نصف را مالک شد نه کل را. یه تعبد خاص است. وقت از اینجا انسان سرایت کند به بحث تعدی کند به بحث بیع و اجاره، اون وقت اون اعتبارات محقق ثانی، این تلاش های این آیون این راهی ندارد. اون روایت رو که مرحوم کلینی نقل کرد، ان سماع قال سأل، این مزمره سماع است. روایات در این زمینه فراوان است، منتها در این باب دو روایت است. قال سألته ان رجلین بینهما امتون، دو نفر شریکن در یک امه، فزوجاها من رجلین، این دو شریک این امه را به یک مرد ثالثی تزویج کردن، ثم ان الرجل، این الف لامش الف لام عهد است، یعنی همه این مرد سوم که شوهر است، اشترا بعض از سهمین را، این سؤال را سماع از حضرت کرد. قال علیه السلام حرامت علیه، این زن بر این مرد حرام است. در روایت بعدی که با همین اسناد نقل شده است، این است که حرامت علیه بشترائهی یاها و ذالکه ان بیعها طلاقها، مولا که عمه را فروخت همونطوری که زمام تزویج عمه به دست مولاست، زمام طلاق مولا هم به دست مولاست، اما هم به دست مولاست و بیع عمه به منزله طلاق اوست. الا ان یشتریها من جمیعهم، مگر اینکه این شوهر اون عمه را از همه شرکا بخره. و روایات دیگری هم در اون مسئله که بیعها طلاقها یا ان بیعها طلاقها هست. خب اون وقت از این تعبد خاص انسان تعدی بکند و مقام ما اصلا جا برای اون نمیمونه. مسئله بعدی آن است که این سم این بیع الدار لا ینقض بیع الدار الاجاره ولا السکنا، رو اطلاقش هم شامل صورت اولا می شود که مستاجر غیر از مشتری است، هم شامل صورت ثانی می شود که مستأجر همون مشتری است، هم شامل صورت ثالثی می شود که هنوز وارد بحثش نشدیم. اون صورت ثالثی این است که همون طوری که گاهی مشتری و مستأجر غیر همان کما فی الفرض اول، گاهی عین همان کما فی الفرض ثانی، زمان بیع و اشترا هم گاهی غیر هم است کما فی الفرضین المتقدمین، گاهی عین هم است کما فی الفرض الثالث المبعوثان و الان، گاهی در زمان واحد بیع و اجاره واقع می شود، یعنی خود این شخص عین را به مشتری می فروشد، وکیل او همین عین را به کسی اجاره می دهد، قبلن به دیگری سپرده بود که این خونه را اجاره بدید، خودش هم در صدد تهیه مشتری بود، اتفاقا در زمان واحد خودش این عین را به کسی فروخت، همزمان با بی وکیل او این عین را به دیگری اجاره داد. این فرض سوم هم دو حال دارد، گاهی مشتری به مستأجر غیر همان، گاهی مشتری به مستأجر عین همان. اونجا که مشتری و مستأجر غیر هم باشن، همین مثالی است که ذکر شد. اونجا که مشتری و مستأجر عین هم باشن، مثل این که خود مالک عین را به خود شخص می فروشد، وکیل مالک همین خانه را به وکیل اون شخص اجاره می ده. وحدت مستأجر و مشتری مشکلی رو به همراه نداشت کما مر. جمع بین بیع و اجاره محذوری ندارد کما تقدم. آیا وحدت زمانی محذوری رو به همراه دارد یا ندارد؟ آیا بیع و اجاره هر دو باطل است یا بیع و اجاره هر دو صحیح است یا بیع صحیح است و اجاره باطل؟ اینجاست که وجوهی است و آرا و نوعاً فرمودن بیع صحیح است و اجاره محذوری دارد یا اجاره بی محذور است. مرحوم سید رضوان الله علیه تو عروه بعض این که این سه احتمال را دادن به مرحوم هاشم حسین دارن تصحیح میکنن که ما چه راهی را پیدا کنیم، یه برهان اعتباری درست کردن که بیع صحیح است و اجاره محذوری دارد، لذا نمیشود به صحت اجاره فتوا داد. روی اون برهان اعتباری که از ادله عقلی خواستن مدد بگیرن، مرحوم هاشم حسین وارد شدن به سلسله وجوهی که درک اون وجوه برای کسانی که مانوسیستن بسیار دشوار است. و حقش هم این بود که مرحوم سید رضوان الله علیه بحث رو به اونجاها نکشاند. اگر بحث رو به اونجاها بکشاند خب حرق با مرحوم هاشم حسین است. و اصلاح اولی کافی است، همون لا ینقضوا بیع الدار الاجارة ولا السکنا کافی است. منتها محذوری که هست این است که بای که این را می فروشد و همزمان اجار منفعت را دارد اجاره می دهد، چون بی هم منفعت را و هم منفعت را به دنبال دارد این محذوری ندارد. ولی در اون زمان دیگر منفعت مال بایع نیست که او را به اجاره واگذار کند. آیا بی باطل هست یا اجاره باطل هست؟ برای بطلان بی وچی گفتن، برای بطلان اجاره وچی گفتن، برای بطلان هر دو وچی گفتن، برای صحت هر دو وچی گفتن؟ اونی که برای بطلان این بخش بی است آن است که چون در رقبه و ذات مبی تزاحمی نیست، محور تزاحم در منفعت است. چون محور منفعت ما تزاحم در منفعت است، ما باید اصیل در این محور را صحیح بدانیم، تبعی در این محور را باطل بپنداریم. در مدار منفعت اجاره اصل است، چون اجاره بالاصاله به نقل منفعت تعلق میگیرد. بیع این اگر بخواهد منفعت را منتقل کند طبعا منتقل می کند، چون بیع و اجاره همزمانن. این بیع این را منتقل می کند، اجاره منفعت را، اینا همزمانن. بیع در زمان اول این را منتقل می کند، به تبع انتقال این منفعت را منتقل می کند. بی دو تا کار می کند، بالاصاله این را منتقل می کند، ثانیاً به تبع منفعت را. چون فرض در این است که بی و اجاره با همان، اجاره عقد اجاره منفعت را منتقل کرد، عقد بی این را منتقل کرد، اون رتبه‌ای که بی این رو منتقل کرد در همون رتبه اجاره منفعت رو منتقل کرد. دیگر جا برای این نمی ماند که منفعت به وسیله اجاره منتقل بشود، چون بی بدون منفعت نیست و منفعت را اجاره منتقل کرد. پس ما باید بگیم که بایع حق این کار رو ندارد، چون لا یملک ولا یملک. این توهمی است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه تو عروه کردن. حالا اینجا میدان مرحوم هاشم حسین است که اول اینجا معیت اصلا نیست. آیا معیت تبعی است یا تقدم زمانی است؟ آیا مع المتقدم متقدم است یا نه؟ یه صفحه‌ای که درکش برای کسی که در حد عروه کار میکند به این آسونی ها میسور نیست. اینی که ورودی تو اون مسائل اصلا مصلحت نیست. حالا چیزی که باید با عذرخواهی به عرضتون برسونیم اینه که ما در کمال ارادت و میلی که به شما آیون این بحث داشتیم، اما این سردرد ما واقعا نمیگذرد. یعنی ما در تمام این شبها مجبور بشدیم از شدت درد قرص بخوریم. هرچی این بحث ها اضافه میشد، گاهی ما سحر از درد بیدار میشدیم قرص میخوردیم، به دیشب قبل از سحر، یعنی هنوز دو نشده بیدار شدیم. اینی که واقع مقدورمون نیست. العوض اند کرام الناس مقبول. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.